کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. قصه‌هایی از ایران باستان برای خردسال و میانسال و کهنسال.
کتاب پنجم توتی‌نامه بخش 42. سلام بر دوستان خوبم، وقت شما بخیر. ما رسیدیم به شب 37 و حالا باید ببینیم چه اتفاقی امشب می‌افته. اما قبل از اینکه اتفاق امشب رو بین خجسته خانم و توتی بدونیم، یک حکایت کوچک براتون بگم که فرض کنید شما بگید من کاری رو میتونم انجام بدم و کسی که ازش میترسید، ازش حساب میبرید، حساب بردن نه اون ترسیدن، بهتون بگه بسیار خوب انجام بده و بدونید که اگر نتونید انجام بدید جونتون در خطره و شما کار رو بررسی کنید ببینید نه نمیتونید انجام بدید، چه حالی بهتون دست میده. این حالی بود که به یکی از ریاضیدانان، فیلسوفان، فیزیکدانان، در واقع فیزیکدان بهترین وصفشه، اتفاق افتاد. این فیزیکدان عزیز ما، عرب‌ها معتقدند که مال اونهاست، اما واقعیت اینه که ما اگر خوب نگاه کنیم بیشتر منشأ و ریشه ایرانی ممکنه داشته باشه و در نگاه خیلی وسیع‌تر فرقی نمی‌کنه، مال جامعه بشریه. اما عرب اول میان بسیاری از دانشمندان ایرانی رو در قالب فرهنگ اسلامی قرار میدن و بعد در فرهنگ عربی، در صورتی که ما میدونیم خیار اسلامی و غیر اسلامی نداره یا مسیحی و غیر مسیحی نداره. در مورد اینکه چرا به این میگن فرهنگ اسلامی و بعدم یواشکی میکننش فرهنگ عربی، بعدم براتون توضیح میدم. اینکه میگم فرهنگ عربی، شنیدم اون هم از محققین خارجی که اونها هم کم کم به تبعیت از خود دوستان و برادران عرب ما، مثلا دانشمندان بزرگ ایرانی رو عرب حساب می کنن. این کسی که می خوام براتون بگم این اتفاق براش افتاده، در بصره متولد شد. بصره شهری هستش که الان در عراق، ولی روزگاری تیسفون پایتخت ایران بود که نزدیک بغداده و میدونید که پایتخت را نمیرن لب مرز بسازن، یعنی بخش عمده ای از عراق اون زمان جزء ایران بوده قبل از حمله عرب. اما شهر رو عربا ساختن. وقتی حمله کردن به ایران، شهری بود به اسم وحست‌آباد ارادشیر یا اردشیر که اونجا رو ویران کردن و بعد بصره رو ساختن که شاید از بصر بیاد، یعنی محل مراقبت و نگاه کردن و دیدن، دیدبانی، و شاید از بصاراه بیاد، یعنی جایی که راه‌های زیادی داره فارسی باشه. به هر حال این آقایی که میگم خدمتتون اهل اونجا بود در زمانی که آل بویه بر ایران حکومت میکردن. خلیفه یا حاکم در واقع فاطمی مصر الحکیم ازش دعوت کرد بره به مصر. چرا؟ چون ادعا کرده بود میتونه کاری بکنه که طغیان رودخانه نیل آسیبی به اطراف نزنه. طغیان که میدونید یعنی رودخانه، وقتی آب زیاد بشه از کنارهاش میزنه بیرون، اگه شهر باشه شهر رو میگیره، اگر مزرعه باشه مزرعه رو از بین میبره و در یه فصلایی خب وقتی برف زیاد آب میشه یا بارندگی هست قاعدتا رودخونه طغیان میکنه. این الحکیم که حاکم مصر بود آدم بسیار کج‌خلق و بدخلقی بوده و بسیار بیرحم و بیمنطق. این دوست عزیز ما که میخواییم در موردش صحبت کنیم اسمش ابن حسیمه، متولد همین شهر بصره، در زمان آل بویه که بر اونجا حکومت میکردن که یک پادشاهی ایرانی بوده در واقع. جناب اهل حکیم که حاکم فاطمی مصر باشه از ایشون دعوت میکنه که شما تشریف بیارید اینجا و این حاشیه ی رودخانه ی نیل رو با علم مهندسی و فیزیکی که دارید کاری بکنید که طغیان نکنه یا لطمه نزنه. بلند میشه مهندس ما میره به اون کشور مصر رو یک قایق در اختیارش میذارن و قایق راه میندازه و از رودخونه میره بالا. ایشون هرچی میره بالاتر میبینه نه، کار این نیست. عظمت رودخونه بیش از این حرف هاست. حاشیه ها رو نمیشه کاریش کردن نظر مهندسی، ولی کی جرأت داره به جناب حاکم این رو بگه؟ جلوتر که میرن آثار باستانی مصر قدیم رو که آثار بسیار عظیمی هستش در حاشیه ی رودخونه میبینه، تعجب میکنه که اونا کی بودند که اینها رو ساختند، چه علم مهندسی اونها داشتند. به هر حال برمیگرده قایق و این باید بره پیش حاکم و بگه بالاخره چی کار میکنه. میدونه که حاکم خونش رو خواهد ریخت، اونو خواهد کشت. چی کار میکنه؟ آدم باهوشی بوده، خودشو میزنه به دیوونگی. برمیگرده و ادا اطوارهای عجیب غریب در میاره که من دیوونم و هیچی نمیفهمم و بازیهای در میاره که همه اطرافیان بگن آقا این دیوونه شده و به خاطر همین از مجازات معاف بشه. گرچه میذارتش حاکم، عصبانی میشه دستش، دیوانه هم قبول میکنه که دیوانه است و میذارش تو بازداشت خانگی، یعنی خونش باشه بیرون نه، که البته اونجا میشینه کتاب میخونه و کتاب مینویسه. و بعد از اینکه این حاکم میمیره یهو میبینن جناب دیوانه یا ابن حسیم دیوانه عاقل شد، میفهمن که در واقع دیوانگیش کلک بوده به خاطر اینکه از حاکم میترسیده. حالا شما حتما خواهید گفت که این ابن حسیم اگر ایرانی بود چرا اسم عربی داره؟ من نمیگم ایرانی بود، نمیتونم هم بگم عرب بود، به خاطر اینکه اصلا سابقهش زیاد مشخص نیست، کسی نمیدونه. ولی از اینجایی حدس میزنم که اکثر دانشمندانی که در دربار خلفا بودند یا رومی، یونانی، هندی یا ایرانی بودند، بیشتر ایرانی بودند البته، چون علم و دانش در این سرزمین بود و عرب ها ازش بهره بردن. عرب ها خودشون هیچی نداشتن، البته طبیعی هم است، کس که بیابان نشینه و همش با ماسه و شتر و خرما سر و کار داره ثروتی نمیتونه داشته باشه که خرج علم و دانش بکنه. زمانی این خرج کردن ها شروع شد که تونستن ایران رو و متصرفات روم رو، نه خود روم رو، بگیرند و تا حاشیه هند پیش برند و حتی شمال هند هم قبلا صحبت کردم حمله هایی به شمال هند هم کردن در اون اوائل و با این پول شمال آفریقا رو گرفتن، مصر رو گرفتن. با پولهایی که به زور به عنوان مالیات از این ملت‌ها می‌گرفتند ثروتی جمع شد و تونستن اون فرهنگی رو که امروز میگن فرهنگ عربی هستش جا بیاندازن. ما در این مورد بیشتر صحبت خواهم کرد برای اینکه بیشتر آشنا بشید. تا حالا ما با چهره جاهز آشنا شده بودیم. ابن حسیم هم بذارید جزء دومین چهره که باهاش آشنا شدیم. و اما بعد از گفتن داستان این فیزیکدان و حقباز دیوونمون بریم ببینیم در شب 37 چه گذشت. شب 37 خجسته خانم درست مثل فیلی که اون رو مار زده باشه، به عبارتی که در کتاب نوشته مثل مار گزیده و مردم فیل دریده، دریدن یعنی پاره کردن، فیل پارش کرده باشه. چرا اینو میگه؟ براتون از براءت استحلال قبلا گفتم، چون تو این داستان مار و فیل مطرح خواهد بود، قصه رو با مار و فیل شروع میکنه. بلند میشه میاد پیش توتی عصبانی و ناراحت که ای توتی، چهار چیز باعث چهار چیز میشود. میگه چیه؟ میگه دشمنی از حسد میاد و خار شدن از لجاج میاد. لجاج یعنی لج کردن. لج کردن که بچه ها میدونید که از مزخرفترین در واقع خصلت هایی که انسان ها میتونن داشته باشن، ثابت قدم بودن و روی حرف خود ایستادن با لجاج فرق میکنه. در پای حرف خود ایستادن، من بهتون میگم که دوستانم من شما رو دعوت میکنم به شام میریم میبینیم رستورانی که میخوان بریم بسیار گرونه، ولی رو حرف خودم میایستم شما رو دعوت میکنم، یعنی به زیان خودمه. اما در لجاج اون زمانی هست که در واقع لج کردن، من میدونم دیگه حق ندارم و حق با شماست، اما همچنان دارم حرف خودم رو میزنم. یعنی مثلا شما به من میگید که زمین گرده، من میگم نه خیر، زمین مسطح و صافه. شما میرید تصویری رو که ماهواره از زمین گرفته از دور بیار بهم نشون میدید، میگه آقا این عکسی که گرفتن. من میگم نه خیر، اصلا عکسو من قبول ندارم. اوکی، قبول نداری به خاطر اینکه نادانی قبول نداری. به هر حال خصومت از شوخی به وجود میاد و دوری از حقیر شمردن، خفیف شمردن. حالا خصومت از شوخی چرا؟ چون بعضی از شوخی ها اگر شوخی خوب و به اندازه قطعا خوبه، باز خوشحالی آدم هست، اما اگر از حد بگذره، اگر انسان ظاهر کسی رو بخواد مسخره کنه، خودش بخنده یا دیگران رو بخندونه، کار احمقانه ایه، نباید کرد. وگرنه شوخی که انسان کسی رو درش کوچک نکنه، کسی رو یا یک حقیقت زیبایی رو توش خراب نکنه، خب قشنگه. شما فرض کنید کسی به شما میگه من طرفدار داروینم، بگید خب میمونی؟ داروینم میمونه. این که نشد جواب، این که نشد شوخی. شما میتونید دلیل بیارید و بگید به این دلایل علمی دانشمندانی پیدا شدند که اثبات کردند داروین اشتباه میکرده. این پاسخ اونه. بعد آخری رو گفت، دوری از خفیف و خوار شمردن، یعنی کوچک شمردن، یعنی طوری صحبت کنه که آدم من بزرگم و شما که هیچی نیستید. مثل همون بابایی که گفته بود که ما پیلیم و او پشه، مثلا یعنی من فیلم، اون یه پشه است در واقع تو عالم عرفان و عالم معنویت. و ای توتی، خوجست خانم داره میگه، ای توتی، تو منو دیگه دوست نداری، برخورد خوب با من نمی کنی و تو من رو خار می شماری، کوچک می شماری. توتی میگه خجسته خانم، این چه فرمایشی شما می کنید؟ ما عزیزید، شما نور چشم منید، من شما رو دوست دارم، بهتون علاقه دارم، نصیحتتون می کنم. درسته نصیحت تلخه، اما نتیجهش شیرینه. شما در نظر داشته باشید که من همیشه عجله داشتم و شتاب که شما هر چه زودتر پیش معشوق برید. همین الانم معطل نکنید، بلند شید و برید پیش معشوقتون و سعی کنید بهش خدمت کنید، نیکی کنید و خوبی کنید. چرا؟ چون وقتی که اون مرد به مار خوبی کرد، مار اومد و سرانجام کمکش کرد. اون کسی که معشوق شماست از مار که کمتر نیست. خجسته خانم گفت قصه خوبی کردن و نیکی دیدن از مار چیه؟ گفت در زمان قدیم پادشاهی بود در سرزمین سیستان که دو پسر داشت. وقتی که نزدیک بود از دنیا بره، وصیت کرد که پسراش با هم در سیستان حکومت کنند، هر کدوم بدبخشی. اما بعد از این که مرد، پسر بزرگ با پسر جوانتر نساخت و سر دشمنی باهاش گذاشت. و اگر غریبه دوستی و مهر بکنه با آدم، بهتر از خیش و خودی هستش که بخواد با آدم دشمنی کنه. برادر کوچکتر بی ادبی به برادر بزرگتر نکرد، بلکه ناراحت شد، راه بیابان رو گرفت و رفت، رفت و رفت. چشاش در واقع پر از اشک و دلش پر از غم که از سرزمین خودش، از بین دوستان و یاران خودش داره دور میفته، نه کسی رو داره باهاش صحبت کنه، نه کسی رو داره که باهاش همدلی کنه، همینطور تو بیابون داره میره تا میرسه عاقبت به شهری و تصمیم میگیره در اون شهر بمونه و میمونه. چند روزی که میگذره، هر کاری که از دستش بر میومده برای پول درآوردن میکنه، اما کار پیدا نمیکنه و گرفتار گرسنگی میشه. شبی با خودش تصمیم میگیره، میگه اگر روزگار با من نمیسازه، من با روزگار بعد میسازم. همونطور که در مقابل برادرم کوتاه اومدم، در برابر روزگار هم کوتاه میام و بدیهاش رو نادیده میگیرم. و فردا که بیرون رفتم، اولین چیزی رو که ببینم، اگر یک مگس باشه، یک پشه باشه، یک انسان یا یک سگ، اون رو چند روزی خدمت خواهم کرد. حالا خدمت به پشه چطوری میشه کرد؟ بماند، احتمالا قد میاره میذاره جلوش. فرد صبح که بیدار میشه از خونه میاد بیرون، منتظره ببینه اولین چیزی که میبینه، اولین موجودی که میبینه چی هستش. مار سیاهی رو میبینه که سر از سوراخ بیرون آورده. مار تا آدمیزاد رو میبینه سرشو میبره تو، میگه جناب مار بیا بیرون، میخوام با صحبت کنم. مار تعجب میکنه، میگه این کیه که اومده سراغ دشمنش؟ این کیه که اومده دنبال مرگ و من نیشش بزنم که میمیره؟ میگه ای سلطان خزندگان، ای که سم تو میتونه یک فیل رو از پای بیاندازه، بیا بیرون، من باهات کار دارم، میخوام قصه زندگیم رو بهت بگم. من شنیدم که از ماری پرسیدند، تو که انقدر دندون گزنده ای داری، چطور وقتی که یه مارفسای میاد؟ مارفسای یعنی کسی که مار رو افسون میکنه، جادو میکنه و از لونش بیرون میاره. وقتی که یک مارفزای میاد رام میشه و از لونه میاد بیرون. و اون مار گفت ما خجالت میکشیم، ما مارها، وقتی کسی با مهربانی از ما میخواد که بیایم بیرون نیاییم. حالا ای مار، تو هم به حکم این که من باید مهربانی دارم میکنم، از لونه خودت بیا بیرون. جناب مار سرشو از لونه میاره بیرون، میگه ای آدمیزاد، بگو ببینم چه شده که تو اومدی با من درد دل کنی و گفتگو کنی. مار اومد بیرون و امیرزاده یا این شاهزاده داستان زندگیشو براش گفت. گفت من تصمیم گرفتم به تو خدمت کنم ای مار، گفته بودم در دل خودم نذر کرده بودم اولی موجودی که ببینم تو رو دیدم، حالا اجازه میخوام که در خدمت تو باشم. قصه و کتاب به ما نمیگه که چه خدمتی شاهزاده به این مار کرد، اما میگه چند روزی در خدمت مار بود و به او خدمت میکرد. بعد از اینکه چند روز گذشت، مار به امیرزاده یا شاهزاده گفت ای شاهزاده، تو به من محبت کردی، منو شرمنده کردی، الان باید خداحافظی کنی و بری. قاعدتا من باید چیزی به تو بدم. از قدیم گفتن مار بر سر گنج هستش، یعنی میگفتن هر جا گنجی هست یک مار هم در کنارشه که اگه بری سراغ اون گنج نیشت میزنه. من مدت هاست که ترک گنج کردم، در این اطراف گنجی رو سراغ ندارم، خاک میخورم و باد هوا رو. قدیمی ها فکر میکردن خب حیوانات خاک هم میخورن و باد هوا رو، بنابراین گنجی ندارم به تو بدم. اما در این حال این رو هم دور از انصاف و مروت و مردونگی و شرف میدونم که تو رو همینطوری رها کنم و بری. بهترین کار اینه که نقشه‌ای رو که من کشیدم اجرا کنی. شاهزاده پرسید ای جناب مار نقشه شما چیه؟ گفت ببین، در این نزدیکی شهری است، در اون شهر پادشاهی، این پادشاه 1000 زنجیر فیل داره. زنجیر فیل یعنی برای آدم میگن، برای واحد شمارش میگن نفر، شطور هم البته میگن نفر عرب ها، بعد برای پارچه میگن توپ، مثلا یک پارچه توپ، یا اگر بریده بشه میگن یک قواره پارچه، مثلا سگ، یا برای شیر میگن یک قلاده شیر، یعنی هر چیزی واحد شمارشه، خاص خودشو داره. قالی رو میگن یک تخت قالی، توپ رو میگن یک اراده توپ، حالا فیل رو هم میگن یک زنجیر فیل. میگه 1000 زنجیر فیل داره، اما بین اونها یک فیل هست که فیل سفید شاهزاده شدیداً به اون فیل سفید علاقمنده. اون فیل سفید هر روز میاد از برکه آب میخوره، من میرم در اون برکه قایم میشم، فیل که اومد آب بخوره من میرم تو خرطومش و بیرون نمیام. و شاهزاده ناگزیر میشه بین مردم بده جار بزنن که ای مردم، هر کس که بتواند مثلا این فیل را رها کند از مشکل، انقدر به او جایزه خواهد داد. پادشاه این رو قطعا خواهند گفت، اون وقت تو بیا جلو، تو که اشاره کنی من از خرطوم این میام بیرون و فیل راحت میشه و تو جایزه رو میگیری. دوستان عزیزم، وقتمون به پایان رسیده. این که شاهزاده موفق میشه نقشه ما رو اجرا کنه یا نه میمونه برای بخش بعدی. براتون وقت خوبی رو آرزو میکنم. تا بخش بعدی شما رو به خدا میسپارم.
avogebur.com